أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين ولعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در وجوهی بود که برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه اقامه شده است. یکی از وجوه ادعای وضع و تبادر بود که از راه وضع اثبات کنیم مطلب رو، که این بحثش گذشت، ما فی الجمله این را قبول کردیم، به معنای اینکه اداه شرط وضع شده برای نسبت تعلیقیه، به این معنا ما قبول کردیم. بچه دومی که استناد شده برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه، ادعای انصراف هست. فرمودن وضع نشده ولی انصراف دارد، یعنی وقتی ما این شرطیه را میگیم، این شرطیه موضوع لهش چی بود؟ اون ترتب لزومی بود دیگه. تا ترتب لزومی بالوضع فهمیده می شود یا الله، اما اینکه این ترتب لزومی انحصاری هست، این بالانصراف فهمیده می شود. بس یه قسمت بالوضع، یه بخش دیگر که همون انحصاره، بالانصراف فهمیده می شود. خب بچه انصراف رو همینطوری بیان کردن، گفتن برای اینکه علت منحصره اکمل هست نسبت به علت غیر منحصره، و مفهوم این در استعمال منصرف میشد به اون فرد اکمل. درست فرمودید؟ گفتن که علت خب دو قسمه، منحصر و غیر منحصر. اون علت منحصره اکمل هست نسبت به علت غیر منحصره، و این دل استعمال، این جمله شرطیه، این اداه شرط منصرف می شود به اون ترتب لزومی اکمل که همون علت منحصره هست. ولذا از راه انصراف ما می فهمیم که جمله شرطیه مفهوم دارد، این شرط علت منحصره اون حکمی هست که در جزا ذکر شده. و فرمود این طوری بیان کردن مرحوم آخوند. بعد از اینکه این بیان را در کفایه ذکر میکنه، دو تا اشکال میکنن بر این بیان. یک اشکال، اشکال صغروی هست، و اشکال دوم اشکال کبروی هست. اشکال صغروی عبارت از این است که اکملیت را ما اینجا قبول نداریم، که علت منحصر نسبت به علت غیر منحصر اکمل باشد، این اکملیت را قبول نداریم. برای اینکه منحصر بودن یا غیر منحصر بودن دخیل در خود علیت که نیست، یه امر خارج از خود اون علیته. اگر اون علت عدل داشته باشد می شود غیر منحصر، اگر عدل نداشته باشد می شود منحصر. عدل داشتن که داخل خود علت که نیست، خارج از علته. پس بنابراین در علیت اینها تفاوت نمی کند که منحصر باشد یا غیر منحصر. در ذات این علت هیچ تغییری به وجود نمیاد که عدل داشته باشد یا نداشته باشد. ولذا اکملیت علت منحصره نسبت به غیر منحصره را نمیپذیریم. این اشکال، اشکال صغروی. اشکال کبروی هم فرمودن، فرمودن بر فرض بپذیریم که اینجا علیت منحصره اکمل هست، بپذیریم که علیت منحصره اکمل است نسبت به علت غیر منحصره، اکملیت باعث انصراف نمی شود. بر فرض بپذیریم که این اکمله، اکمل فرد بودن باعث انصراف نمی شود. اون چیزی که باعث انصراف می شود چنانکه در جای خودش منقح شده، در باب اطلاق و تقیید منقح شده، انشاءالله اونجا می رسیم. اون چیزی که باعث انصراف می شود کثرت استعماله، که این لفظ در نظر متکلم و مخاطب انس بیشتری با اون معنا پیدا کرده باشد، با اون قسم از معنا پیدا کرده باشد در اثر کثرت استعمال. اما اگر کثرت استعمال در کار نباشه، صرف اینکه این اکمله، این مفهوم، این لفظ به اون انصراف پیدا نمی کند. اینم اشکال کبروی که بر فرد بپذیریم اکملیت را، انصراف اینجا پیدا نمی شود. راجع به فرمایش اولیشون که فرمودن اصلا اکملیت ربطی به انحصار عدم انحصار نداره، منحصر بودن لازمش این نیست که این فرد اکمل بشود. راجع به این می شود خدشه کرد. درسته در ذات علت تغییر حاصل نمی شود، ولی به عرف که مراجعه بکنید اون علت منحصر اقوا میاد در نظر نسبت به علت غیر منحصر. در فرمودید ولی زن میگن مثلا ها، حالا از باب تشبیه هر میکنم، میگن نماینده انحصاری، پس معنیش انحصار یک قوتی میاره دیگه. در فرمودید پس انحصار در مورد خالق متعال که قطعا همینطوریه، خالق میگیم شریک ندارد، اما در مورد مخلوقات الهی که به اصطلاح مربوط به مخلوقاته، اونجا هم ظاهرا از نظر عرف این منحصر بودن یک نوع قوت حساب میشود، یک نوع کمال حساب میشود. در فرمودید ولذا این بحث صغروی را که ایشون مطرح کردن میشود خدشه کرد، اما بحث کبروی که فرمودن، این بحث کبروی تامه که اکملیت باعث انصراف نمی شود. بحث دلالت مربوط به باب این است که استعمال لفظ در عرف مثلا چگونه هست، این کلمه در پیش اون مثلا اهل لسان به چه معنایی را به ذهن میرسوند. این دیگه مربوط به استدلال نمیشود که حالا این اکمل اون غیر اکمله، این مربوط به استدلالات و عالم تکوین نمیشود، این مربوط به این است که این کلمه در نظر اهل لسان چگونه به اصطلاح معنا پیدا میکند، کدوم معنا در نظر عرف بیشتر مثلا فهمیده میشود. این یه مربوط به مسئله اکملیت و غیر اکملیت نیست. اگر باشد برای کثرت استعمال ممکنه باعث انصراف بشد، که علاوه بر این که ما یه جاهای اگه خاطرتون باشد اصلا اصل انصراف رو هم حجیتش را قبول نکردیم، گفتیم لفظ وضع شده به حق معنا، به ذات معنا، به جوهر معنا. این نوع انصهایی که از در اثر کثرت استعمال میشد، این باعث محدودیت اون مفهوم نمی شود، لفظ همون حق معنای خودشو دارد. بله اگر کسرت اگر انصراف در اثر تناسب حکم موضوع باشه اون حجته، اما اگر در اثر تناسب حکم موضوع نباشد، صرف این که حالا در یه فردی کسرت استعمال پیدا کرده بگیم دیگه افراد دیگر را بذاریم کنار، نه، حکم میاد بر اون مفهوم، بر همش میاد دیگه، این طوری نیست که بیاید بقیه را بذارید کنار. به هر حال این مسئله از نظر کبروی محل اشکاله، نمیشه تمسک کرد به بچه انصراف، از راه انصراف ما بیاییم مفهوم را برای جمله شرطیه استفاده کنیم، بگیم که این شرطیه یا ادات شرط ظهور دارد در علت منحصره به خاطر انصراف، که انصراف را یک نوع قرینه عامه بگیریم. وضعش بله هم به علت منحصره است هم به علت غیر منحصره، چون ترتب لزومی موضوع نهر هست بنابر اون بیانی که گذشت. اما انصراف داره به یه بخشی از این معنای خودش، اون کدومه؟ اون هم علت منحصره است، بیان انصراف که عرض کردیم. این بیان انصراف چنان که مرحوم آخوندم فرمودن محل اشکال هست. قد فرمودید این وچه دوم. وچه سوم که مرحوم آخوند مطرح کردن برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه، مسئله چی هست آقا؟ اطلاق هست. ایشون فرمودن که ممکنه کسی به اطلاق تمسک کند برای اثبات چی؟ برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه. وقت برای اطلاق ایشون سه تا تقریب داره که مجموعاً نسبت به اضافه اون دو تا تقریبی که الان عرض شد میشه پنج وجه برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه. پس مرحوم آخوند برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه پنج وجه ذکر میکنن. وجه اول وضع بود، وجه دوم انصرافه، وجه سوم اطلاق هست که اطلاق سه تقریب داره. تقریب اولی که در اطلاق مطرح شده، احسنت ما این برای ما مثل که بهتر. خب وجه اولی که تقریب اولی که ایشون مطرح کردن این است که ما در ادات شرط تمسک میکنیم به اطلاق و اثبات میکنیم با تمسک به اطلاق که ادات شرط اینجا مراد چی هست؟ مراد علت منحصره هست. از راه اطلاق میاییم ما تمسک میکنیم به مقدمات حکمت، از راه مقدمات حکمت و اطلاق اثبات میکنیم که ادات شرط گرچه که انه میتواند از ذر وضع هم در علت منحصره استعمال بشود هم در علت غیر منحصره، از ذر وضع قابلیت استعمال در هر دو را دارد، ولی مقتضای اطلاق ادات شرط چی هست؟ این است که علت منحصره ازش استفاده میشود. بیان این مطلب را ایشون اینطوری مطرح کردند، فرمودن که ادات شرط موضوع لهش چنان که بیان شد موضوع لهش ترتب لزومی هست، این مقدار که موضوع لهه. و این ترتب لزومی فرض فرمایید که دو تا فرد داره، یه فردش علیت انحصاری، یه فرد دیگر علیت غیر انحصاری. پس ما یک مجمع داریم، یک جامع داریم. جامع چیه؟ ترتب لزومی. ترتب لزومی چند فرد داره؟ دو تا فرد داره. ترتب لزومی به صورت علت انحصاری، ترتب لزومی به صورت علت غیر انحصاری. خب وقتی متکلم آمد گفت ترتب لزومی، ترتب لزومی را بیان کرد، بالوضع بیان کرد، خب ما میدانیم که مرادش اون مجمع نیست، اون جامع نیست، یکی از این دو فرده، یا ترتب لزوم علی نحو انحصاره یا ترتب لزوم علی نحو غیر انحصاره. اون وقت باید ببینیم کدوم یک از اینا قید میخواد. مرحوم آخوند میفرماین اون که قید میخواد ترتب غیر انحصاری هست، اگر اون را اراده بکنه باید قید می آورد، اما ترتب لزومی علی نحو الانصار قید نمی خواهد، همین اطلاق کافیه در بیان اون. نفهمید چطور شد؟ پس موضوع لحظی شد ترتب لزومی. ترتب لزومی دو فرد دارد، یه فرد ترتب لزومی علی وچه انحصار، علیت انحصاری، یه فردی ترتب لزومی علی وچه غیر انحصار. اونی که قید میخواد علاوه چه غیر انصاره، که غیر انصار یعنی له و عدله، له و عدله. اما اونی که قید نمیخواد لیس له اید. ببینید اون چه قید میاره، قید وجودی، له اید، اون قید میخواد که بشه غیر انحصاری. اما لیس له اید دیگه قید نیست دیگه، عدم دیگه، عدم ادله، نه ادله. بس اون قسمتی که اون فردی که قید میخواد، اون قید وجودی میخواد، ترتب لزومی علامت غیر الانحصاره که بگیم له ادل. اما ترتب لزومی علامت الانحصار لیس له ادل، قید عدمیه دیگه، بیان نمیخواد. بس وقتی گفتن ترتب لزومی و مطلق گفتن، نگفتن له ادل، از همین اطلاقش ما میفهمیم که این ترتب لزومی علا وصل انحصاره. از فرمودید این تقریب اول
اطلاق مقامی
شده. حالا تعبیر کردم بیشتر به اطلاق مقامی، گفتم اطلاق مقامی تعبیر کردم. بله، که انه بیان نکرده که این علیت ما به چه نحوه هست. از این که بیان نکرده ما میفهمیم که اطلاق لزومی علاوه چل انحصاره. اون وقت ایشون تنظیر فرمودن، مرحوم صاحب کفایه، در بیان این تقریب، تقریب اول اطلاق را میگیم، تقریب اول اطلاق، ایشون تنظیر کردن اینجا را به بحث واجب نفسی و واجب غیری. فرمودن که چطور اگر یه امر بیاد، مثلا بفرماید که سله، یا بفرماید کفر، یا بفرماید سم، خب یه امری که بیاد، این امرش دایره به این که وجوب وجوب نفسی باشه یا اینکه وجوب وجوب غیری باشه. یعنی اگر چیزی دیگر واجب شد، این واجب بشه به خاطر اون، مثل وضو که وجوبش غیریه. فرمودن در همونجا ما گفتیم که اگر امر دائر شد، این که این امر وجوبش نفسیه یا غیریه، به اطلاق تمسک میشه و استفاده میشه که وجوبش چیه؟ نفسیه. فرمودی از راه اطلاق اونجا فرمودن استفاده میشه وجوب چی هست؟ آقا چی هست؟ نفسی هست. چرا؟ برای اینکه همون بیان رو اونجا هم بیارید. وجوب جامعه، خب امر را در وجوب به کار برد. وجوب دو تا فرد داره، نفسی و غیری. اون که نیازمند قید هست غیری هست، وجب لغیره. اما وجوب نفسی قید نداره، لال غیره هست، قیدش عدمیه. بس وقتی هیچ قیدی نیاره میشه لال غیره. اگر بخواد غیره لغیره را، مقدمه بودن را بفهموند، باید قید بیاره، باید بگه چی؟ باید بفرماید که لغیره، وضو بگیر برای نماز. از فرمودیم حالا که این قید را نیاورده، مطلق آورده، از اطلاقش میفهمیم وضو وضو به نفسی هست. بس اونجا هم یه جامعه داریم، آیه اصلی اعتباد این فرمایید، یه جامعه داریم که وجوبه، امر را به کار برد در وجوب. وجوب دو تا فرد داشت، نفسی و غیری. اون که قید میخواست کدوم بود؟ غیری بود، چون لغیره هست دیگه. اما اون که نفسیه که قید نمیخواد، لا لغیره. بس فرمایده خود اطلاق همون را میفهم. نظیر اون بیان را اینجا هم میاره، میفرماین اینجا را تنظیر میکنه به اونجا، مرحوم آقا اینجا را تنظیر میکنه در این تقریب اول به اونجا. میفرماید درسته این شرطیه وضع شده برای علیت، برای ترتب لزومی، ولی علیت دو تا فرد داره، یه علیت انحصاری که قید نمیخواد، لال عدلن هست، عدل نداره، یکی نه قید میخواد، غیر انحصاری که قید میخواد، لعدلن که این علت عدل هم داره. پس اگه قید نیاورد، ما میفهمیم علتش، علیتش انحصاریه. از راه اطلاق اینطور میفهمیم. دست فرمودید اینجا خاطرتون باشد در هم بحث واجب نفسی و غیری اشکالی حضرت امام کردن که اگر قید در ناحیه واجب نفسی عدمی باشد، این میشه عین مقسم. مقسم هم که قید نداره دیگه، وجوب قید نداره. خب اینم که گفتید این فردش که واجب نفسیه اینم میشه قید نداره، پس مقسم این قسم شد، این باطله، باید هر دو قید بردارن. اگر بخواد دو قسم بشه باید هر دو قید بردارن تا از مقسم جدا بشنن. این اشکال را حضرت امام رضوان الله علیه اونجا کردن که جوابش هم البته اونجا گفته شد که نه، قید این قید دارد ولی قیدش عدمیه، به خلاف قید وجوب غیری که قیدش وجودیه، هر دو قید دارن. لا لغیره لغیره، واجب نفسی لا لغیره قید داره اونم، پس بنابراین هر دو قید دارن ولی قیدش عدمیه. چون قیدش عدمیه همون اطلاق منطبق می شود با این فرد. درسته این قید داره، مطلق قید نداره، پس چطور وقتی مولا گفت سوم شما حمله کردید بر این قسمش، با این که اینم قید داره، میگه بابا این قیدش چون عدمیه با اطلاق سازگاری داره، در فرمودید با به اون نزدیک تره، از در عرف با اون یکی حساب میشه برد، ولی اون که از در دقت نه، با اون فرق داره، با مطلق فرق دارد، مطلق هیچ قیدی ندارد، این قید دارد ولی قیدش عدمیه. پس چطور مطلق را برای این حمل میکنن؟ چون از در عرف میگن چون این قیدش عدمیه با اون یکسان حساب میشه، اون همجه برای این کردید. پس بنابراین نظیر اون مطلب را اینجا بیاییم بگیم ترتب لزومی دوتا فرد داره، ترتب لزومی مطلق سازگاری بیشتری دارد با اون ترتب لزومی انحصاری که قیدش عدمی هست، لذا همیشه بر این قسمه عرف این را که انده مثل مطلق میبینه، گرسی نمیه قیدی داره ولی قیدش عدمیه. با این بیان از راه اطلاق ما میاییم اثبات میکنیم که جمله شرطیه ظهور داره در علیت انحصاری، فرمودید. و بر این بیان چند تا اشکال شده، اشکال که در کفایه بهش اشاره شده، یعنی به تعبیر بگیم اشکال یا جواب از این دست داده شده، فرمودن که آقا این قیاس مع الفارقه، اینجا را شما نباید قیاس کنید به باب واجب نفسی و واجب غیری، در واجب نفسی و واجب غیری واقعا دو تا فردن جدای از هم هستن، یکی قیدش عدمیه دیگری قیدش وجودیه. اونجا میتونستید بگید که اون وجوب مطلق به اصطلاح از راه اطلاق منطبق میشود با اون واجب نفسی، ولی اینجا اینطوری نیست، اینجا علیت دو سنخ نیستن، بگید علیت انحصاری با علیت غیر انحصاری دو سنخ هستن، یکی قید عدمی یکی قید وجود، نه اینها علیت هستن، هر دو هم قیدشون کنه، ایشون الان تبیین صریحی نداره، میگه اینا هم رتبه هستن هم شأن هستن، اصلا مثل هم هستن، این طوری نیست که یکیش قیدش عدمی باشه یکی قیدش وجودی باشه از هم جدا باشن مثل اونجا، اینا یکی هستن. پس مولا بخواد یکی را بفهموند متکلم باید تصریح بکنه، باید قید بیاره چه علیت انحصاری بخواد تفهیم بکنه چه علیت غیر انحصاری را، اینها مثل اونجا نیست که یکیش قیدش عدمیه یکیش قیدش وجودیه، مثلا مطلق را گفتیم به حساب از راه اطلاق ما بفهمیم که مراد همون بفرمایید که واجب نفسیه، نه چون اونجا اصلا دو سنخ بودن جدا بودن، اینجا اینطوری نیست، اینها یکن از یک بابن، علیت علیته. اگر مولا اگر متکلم در صدد این است که بفهموند علیت انساری باید بیان کنه، باید قید بیاره، بس اطلاق نمیتوند بگید که از راه اطلاق ما میفهمیم این علیت انحصاریه یا غیر انحصاری، اشکالی که مرحوم آخوند اینجا مطرح فرمایید، فرمایید اینجا قیاس نمیشه با اونجا، بعد فرمودید. یه بیان دیگری که هم بر این وجه هم بر این تقریب وارده هم بر تقریبات بعدی وارده هست، اونم این است که این که شما میفرمایید از راه اطلاق ما میفهمیم علیت انحصاری مراد هست، این شرطش این است که اون متکلم در مقام بیان باشد، اصلا اطلاق جایی هست که متکلم در مقام بیان باشد دیگه، مخصوصا اگر اطلاق اطلاق مقامی باشه باید احراز بکنید که در مقام بیان است، و ما احراز نمی کنیم که متکلم از این حیث هم در مقام بیانه. علاوه بر این که علیت را میخواد بیان بکند، میخواد بیان کند که این علیت از چه نحوه علیتی است، منحصر است یا غیر منحصر. در مقام این جهت نیست. گوینده میخواد بگه که این علت این معلوله، این علت و اون جزا هم معلولینه، اما اینکه این علیتش به چه نحوه هست، به چه کیفیتی هست، این یه خارج است. بفرمایید مدلول اون کلام متکلم هست و اثبات این نوع بیان خیلی میفرمایند که امر دشواری هست. نمیشه بگیم که آقا متکلم در مقام این بیان این جهت هم هست، نفرمودید. و از اینجا میفهمیده میشه که ایشون این را اطلاق مقامی میگیرند، چون اگر اطلاق لفظی باشه اصل این است که در مقام بیان هست، اونجا میشد در مقام بیان بودن را با اصل اثبات کرد. ولی اینجا را ایشون چون اطلاق مقامی میگیرن میگن که نه اثبات نمیشود. بله اگر یه جای ما احراز کردیم که از این حیث هم در مقام بیان، قبول میکنیم فرمای شما را، ولی این احراز نمیشه. نفرمودی این اشکال مرحوم آخوند در نسبت به این تقریب. یعنی پس چی شد آقا؟ دو تا اشکال شد. یکی این که میفرماین که اینجا قیاس نمیشه به اون باب واجب نفسی و غیری، اونا دو سنخ بودن، جدا بودن و لذا اونجا اطلاق راه داشت. و دوم این که اصلا اطلاق فرع این است که احراز بشود که متکلم در مقام بیانه و اینجا احراز نمیشود. در فرمودی خود
نسبت به اون اشکال اول هم علت انحصاری هم علت غیر انحصاری هر دو قید وجودی دید. وجودی هست. علت انحصاری قید وجودش بزرگ میشه.
این علا کل حالین، علا کل حالین علته. شما نگید لال عدلین، بله لال عدلین بگید میشه غیر انسان، میشه قیدش قید عدمی. ولی نه انحصاری هم میگید که مثلا دائمان مستمرن، این علیتش دائمی هست، مستمر هست، علا کل حالن هست. تفرمودید در نظر آخوند رضوان الله علیه میگه این فرق نداره، هر دو قیدش از یک سنخن، هر دو قید میخواد. و اینا قیدش یکیش عدمی یکیش وجودی نیست که اینها را بیاییم مثلا بگیم یکی اقربه به اون مطلق، نه هر دو قیدش وجودیه. این باید بگد مستمرن دائما، اینطوری باید بگد. اون یکی هم بگد که نه او مثلا چیز دیگه بیاد جاش. بالاخره مرحوم آخوند اینها را از یک باب میداند، میگه این که این حساری باشد قید میخواد، اصلا میگد علیت مثل وجوب تنوع پیدا نمی کند. شما بگید آه این نوع وجوب وجوب نفسی، اون نوع وجوب وجوب غیری، اصلا این تنوع را قبول نداره. ایشون میگه علیت علیته. اگر یک متکلمی میخواد بله نوع علیت یعنی اون خصوصیتی که در علیت هست بفهموند، اصلا از اول که انه در نظر عرف اینا تقسیم نمیشن به دو قسم که بگیم که آقا بالاخره شما کدوم را اراده کرد. نه میگه آقا من گفتم علت دیگه، تمام شد دیگه. ولی اگر میخواد یه چیزی دیگری بفهمونه برای ما، یه چیز زائد بفهمونه، قید میاره. چه علت انحصاری باشه قید میخواد، چون یه چیز زائدی برای علیت میخواد بفهمونه. به خلاف باب وجوب، اصلا باب وجوب کنده از اول منقسمه، نمیشود اون مطلق را اراده کرد در باب وجوب. یا من وجوب گفتم اونجا نمیپذیرن، اونجا میگن آقا مشخص کن وجوب وجوب نفسیه یا غیریه. بعد فرمودید اونجا تنوع در ذات وجوب هست، و لذا مطلق گفت مجبوری ما مشخصش بکنیم. و تشخصش هم در یه طرف فی حد نفسه حاصل از در عرف، در یه طرف حاصل نیست. دعت فرمودید. اما به خلاف باب ما میگد که ایشون میفرمایند که علیت از یک سنخن، این یک چیز است، یه مطلبه، مفهومه برای عرف هم. اصلا متحیر نمیمونه که از شما بپرسه که علت حالا این حساره میگه غیر انسان میگه گفتم علت تمام شد دیگه. بله اگر خود گوینده میخواد یه مطلب زائد برای ما بفهموند باید بیان بیاره. نفرمودی بس این بیان در هر دو جهت هست دیگه. این یه مطلبی هست که میخواد بیان بکنه، خب میخواد بیان بفرمایید بیارید دیگه، بیان بیارید دیگه، کنارش یه قید بیارید که ما بفهمیم که مراد شما مثلا میخواستی این جهت رو هم بگی. چنین بیان مرحوم آخوند البته خیلی مختصر دارن، میشود این بیان رو ازش برداشت کرد از کلامیشون که میگه اینجا به اونجا قیاس نمیشد و اینجا که انه هر دو جهت نیاز به قید دارن، به خلاف اونجا که این که ما عرض کردیم یک طرف قید عدمی در بیان تقریب باز کلامیشون نیست، ما تقریب کردیم که یک طرف قید عدمیه یک طرف قید وجودیه، برای اینکه تقریب بشه مطلب روشن‌تر بشه ما این تقریب رو عرض کردیم. فرمودید در تقریب اون بچه اول، در تقریب اطلاق و تقریب اول اطلاق، بعد ایشون اینطوری اشکال کردن، بنابراین این تقریب تام نیست و نمیشود با این تقریبی که در خود ادات شرط جاری میشود ما علیت انحصاری را بفهمیم، در نتیجه مفهوم شرط برای جمله شرط درست بشه. این بیان اول، پس با این بیان نتونستیم ما به نتیجه برسیم. البته یک اشکال دیگری مرحوم آخوند اینجا مطرح کردن، اون هم اشکالی هست بر مبنای قوم نه بر مبنای خودشون، اشکال سوم میشه دیگه، حالا ترتیبش در کفایه شاید این اشکال سوم رو اول فرمودن. خب یه اشکال دیگری که بر این به اصطلاح تقریب مطرح کردن بر مبنای قوم نه بر مبنای خودشون، گفتن آها ادات شرط اصلا معناش معنای حرفیه، معنای حرفی قابل تقیید نیست تا اینکه اطلاق در اونجا شکل بگیرد. در معنای حرفی اطلاق شکل نمیگیرد چون قابل تقیید نیست. معنای حرفی چیز خود جزئیه، چون جزئیه هست، چون متقومه به طرف به اون معنای اسمی، چون متقومه میشه معنای جزئی، معنای جزئی هم یه قابل تقیید نیست، کلی قابل تقییده، جزئی که قابل تقیید نیست. درست یادید این اشکال رو هم شما مطرح کردن و این اشکال بر مبنای چی هست؟ بر مبنای قوم است که معانی حرفیه را چی میدونن آقا؟ جزئی میدونن، اما خود مرحوم آخوند که میگن که معنای حرف مثل معنای اسم هم موضوع لهش هم مستعمل فیهش همش کلی هست عامه. پس بنابراین این اشکال اشکال بر مبنای قوم است که ایشون اینجا مطرح کردن نه بر مبنای خودشون. اتفاقا خودشون در بحث واجب مشهود همونجا از این اشکال جواب دادن، گفتن که نه ما در جای خودش گفتیم که به اصطلاح معانی حرفیه هم مطلق هستن، کلی هستن، قابل تقیید هستن، همونجا خودشون از این اشکال جواب دادن، ولی این اشکال را بر مبنای قوم اینجا مطرح کردیم. پس بنابراین مجموعاً سه اشکال بر این تقریب اول مطرح شده هست که با این سه اشکال نمیشود با تمسک به تقریب اول اثبات بکنیم چراغا علیت انحصاری را. عرض کردیم اگر علیت انحصاری ما دنبالش باشیم این اشکالات وارده، اما اگر ما همون نسبت تعلیقیه را بگیم، نسبت تعلیقیه هم بالوضع چنان که دیروز عرض کردیم قابل اثباته، اگر کسی در وضعش هم اشکال کرد بالاطلاق ظاهرا اون نسبت تعلیقیه قابل بیان هست که انشاءالله در تقریبات بعدی روشن‌تر میشد که چگونه ما میتوانیم از راه اطلاق همون نسبت تعلیقیه را اثبات بکنیم. خب این بیان اول. بیان دومی که تقریب دومی که در اطلاق ذکر شده، در تقریب دومی که در اطلاق ذکر کردن اونم این است که فرمودن ما به ادات شرط کار نداریم. در تقریب دوم ما به ادات شرط کار نداریم، به هیئت جمله شرطی کار نداریم، فقط به خود شرط کار داریم، خود شرط. بعد فرمودید پس بنابراین اطلاق ادات شرط را نمیخوان اینجا مطرح بکنن، اطلاق هیئت جمله شرطی را نمیتونن مطرح کنن، اطلاق خود شرط اون فعل شرط خود شرط اینو مطرح میکنن. میفرماین که از این که متکلم آمده این شرط را بدون قید ذکر کرده، بدون قید. از این که بدون قید ذکر کرده، از اطلاق عدم تقیید شرط به شرط آخر، به عدم وجود شرط آخر، از عدم تقیید شرط به عدم وجود شرط آخر میفهمیم که این شرط مؤثر هست. چه شرط همزمان، شرط دیگری همزمان باشد یا نباشد، چه شرط دیگری سابق از این بوده باشد یا نبوده باشد، در هر سه صورت مؤثره. صورت اولا این که هیچ شرط دیگری همراهین حاصل نشود، خب اینجا قطعا مؤثره. صورت دوم این است که شرط دیگری همزمان، یعنی علت دیگری همزمان با این حاصل بشود. صورت سوم این است که اون شرط دیگر سابقا حاصل بشود، این شرطی که الان در این جمله ذکر شده لاحق بیاد. فرمودید مقتضای اطلاق این است که در هر سه صورت، مقتضای اطلاق عدم تقیید به عدم وجود شرط آخر، مقتضاش چی است؟ مقتضاش این است که در هر سه صورت همین شرط مؤثره در جزا، یعنی ولو در کنار شرط دیگری هم باشه اون مؤثر نیست، اون این مؤثره. و الا میگفت که اگر کنارش چیزی نبود این مؤثره، اگر سابقش چیزی نبود این مؤثره. تقیید میکرد دیگه، تقیید نکرده، گفته آقا این جزا شرطش همین است که در من میگم اینجا اگه زیدون فاکرمه، مزی شرط علت این وجوب اکرامه، چه کنارش سلام کردنم باشه چه نباشه، چه کنارش مثلا درس خوندن، نه درس خوندن باشد یا نباشد، نه مجی نفر، خود مجی علت است برای چی؟ برای این وجوب اکرام. از این که کنارش یه قید دیگری نیاورد، نیاورد که اگر کنارش یک مثلا سلام کردنی نبود مجی علت وجوبه، ولی اگر باشد هر دو میشن مؤثر، هر دو با هم میشن مؤثر. یا اینکه سابقا اگر یک سلام کردنی نبود مثلا این مزی مؤثره، قید نکرد که سابقا یک قید دیگری نباشه. در فرمود چه ارز میکنیم؟ پس بنابراین این که مطلق گذشته میفهمیم این در هر سه حالت همین شرط مؤثره، و معنای این میشه همون انحصاره دیگه. انحصار معناش این است که آدش مدر نرد. در فرمود این انحصار، انحصار معناش این است که کنارش چیز دیگه هم باشد اون مؤثر نیست، دوتایی با هم تأثیر نمیکنن. سابقا یه چیز دیگه باشد اون مؤثر نیست، باز این مؤثره. پس معناش این است که چیز دیگری، و الا اگر غیر منحصر بود همزمان بودن باید هر دو جزء علت میشدن دیگه، اگر غیر منحصر بود همزمان بودن باید هر دو مؤثر میشدن دیگه، یا اگر غیر منحصر بود اگر سابق بود باید سابق علت باشد دیگه، لاحق کاری نباشد. ولی مولا متکلم گفت آقا در تمام حالات مطلقا همین شرط مؤثره، معنیش نیست این علت منحصره است. پس از این که این شرط کنارش قید نیاورد که شرط دیگری نباشد همراه این یا سابق بر این، میفهمیم که این علت منحصره است. دقت کردید؟ خب این بیان آمد استناد کرد به اطلاق در ناحیه شرط، نه اطلاق در ناحیه ادات شرط. بعد فرمودید این بیان را هم مرحوم آخوند رضوان الله علیه نمیپذیرند. بیان سومی را عرض میکنیم که اونم باز اطلاق، اونم در شرط، تا اینکه جواب هر دو را با هم عرض کنیم. تقریب سومی را هم باز مرحوم آخوند مطرح کردند، اون هم باز اطلاق در ناحیه شرط. دقت کردید؟ اونم اطلاق در ناحیه ادات شرط نیست، اونم مثل تقریب دوم اطلاق در ناحیه چی هست؟ خود شرطه. تقریب اون چی هست؟ تقریب اون این است که اگر این علت عدل داشت، اگر این علت یک علت دیگری در کنارش بود که اون هم مستقلا مؤثر بود، باید یک قید او می آورد. حالا که قید او نیاورده، اطلاق از جهت او در فرمودید. در تقریب دوم اطلاق از ناحیه این که نگفت که این کی مؤثره، گفت این مطلقا مؤثره. از این گفت مطلقا مؤثره، ما فهمیدیم که پس یه جایگزینی، یه همراهی ندارد. در تقریب سوم نه، مستقیما میره به سراغ او، میگه اگر این عدل داشت باید او می آورد. حالا که قید به او نیاورده، میفهمیم که این مستقلا مؤثر هست. از اطلاقش نسبت به او میفهمیم که چی هست آقا؟ این مستقلا مؤثره. تنظیر میکنن این بیان سوم را به باب واجب تعیینی و تخییری. میفرمایند در واجب تخییری ما همین حرف را گفتیم. گفتیم که در واجب تخییری چرا ما اگر واجب مطلق بود هم میکنیم بر واجب تعیینی نه تخییری؟ اونجا گفتیم که برای اینکه اگر واجب تخییری را اراده کرده بود، باید مقید به او میکرد. حالا که مقید به او نکرده، میفهمیم که این واجب عدل نداره. واجب چی از آقا؟ تعیینی از تخییری نیست. بس بنابراین هم بیان دوم هم بیان سوم برمیگرده به اطلاق در ناحیه خود شرط. فقط بیانها از هم یک کمی جدا میشن. در بیان دوم میگه که مطلق گفت، مطلقا گفت مؤثره، نگفت کنارش یه چیزی باشد یا سابقش چیزی باشد، گفت مطلقا مؤثره. از این میفهمید که این علت انحصاریه. در بیان تقریب سوم میگه که اگر مرادش به حساب علت غیر انحصاری بود، باید او میآورد. حالا که نیاورده، پس میفهمیم این علت انحصاریه. این سه تا بیان، این دو تا بیان جوابهای به اصطلاح نزدیک به هم دارن که انشاءالله این را فردا عرض میکنیم. جواب هر دو بیان تقریب را مراجعه بفرمایید تا این سه تا بیان از هم جدا بشود. تقریب اول اطلاق در ناحیه اداد شرط بود. تقریب دوم اطلاق در ناحیه خود شرط، با این بیان که نگفته، پس میفهمیم این مطلقا مؤثره، چه همراهش یه علت دیگری باشد، چه سابقش بر اون علت دیگری باشد نباشد. بیان سوم میگه که اگر بنا بود عد داشته، باید او می آورد. حالا که او نیاورده، میفهمیم که این تعیینی هست، این انحصاری هست. این سه تا بیان اطلاق که مرحوم آخوند هر سه تا را جواب میدن. جواب اولی را که سه تا جواب بود عرض کردیم. وجه دوم و وجه سوم یا تقریب دوم و تقریب سوم جواباش ان شاء الله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.